سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه تفسیر شریف صد المتألهین در بخش سوره فاتحة الکتاب و کریمه اهدنا الصراط المستقیم، صفحه 487، و امروز هم پنجم فروردین 1402 است. در این بخش جناب صد المتألهین فصلی رو باز کردن تحت عنوان انسان، که موقعیت انسان چیست، چگونه آغازی دارد و چگونه انجامی دارد، و این رو بیشتر از سخنان اهل معرفت گرفتند و تحلیل میکنند و نظر خودشون رو هم در پایان بیان میکنند. اما نکته‌ای که در فرمایش ایشون به عنوان یک اصل وجود داره و بر اون اصرار دارن این است که هر موجودی یک آغازی دارد و یک انجامی، که این آغاز و انجام به گونه‌ای با هم تطبیق می‌کنند که وقتی در سیر نزولی از اون نقطه آغاز می‌شود، در سیر صعودی هم به همون نقطه ختم می‌شود. این اختصاصی به یک موجود دون موجود دیگر ندارد، بلکه از قطره باران گرفته تا حبه نبات تا سایر حیوانات و حتی انسان، و انسان در چنین موقعیتی است که نقطه آغاز و انجام او یکی است. البته گاهی اوقات نقطه آغاز برتر و ارفع و اشرف است، طبعا نقطه انجام هم به همین صورت ارفع و اشرف خواهد بود. بعد می‌فرمایند که این ویژگی و کمالات اختصاصی به انسان‌هایی دارد که عند الله شریف هستند و موقعیت وجودی اونها در پیشگاه خدا معروف و شناخته شده است. نسبت به اونها اهتمام ویژه‌ای پروردگار عالم دارند و اونها نوعاً کسانی هستند که به تعبیر جناب صد المتألهین از عرفا هستند، و این تفاوت کاملا محسوس است بین برخی از انسانها که چنین جایگاه رفیع و جلیلی دارند و نسبت به دیگر انسانها که از این جایگاه برخوردار نیستند. در این بخشی که الان می‌خواهیم بخوانیم این نکته بیشتر مورد توجه است که تفاوت بین انسانها که برخی از انسانها نقطه آغازشون عرفه و اشرف است و طبعا نقطه انجامشون هم به همون عرفه ای و اشرفی است، ولی سایر انسانهایی که از اون جایگاه بر نیامده اند تفاوت دارند، هم در نقطه آغاز و ابتدا و هم در نقطه انجام و انتها. و کما انها به الخصائص و الکرامات، بعد از 400 پایین تر، انما هي للانسان المعنوي الحقيقي لا لهذه الاشباه والامثال من الاعداد السوريه فكذلك الوصول اليه بالعروج الروحي والسفر المعنوي على صراط مستقيم يختص به دون غيره. میفرمایند که همون گونه که این گونه از خصائص و کرامات برای انسان‌هایی هستند که حقیقتاً از انسانیت بهره دارند و از آنچه که خدای عالم به عنوان مواهب الهی به اونها عرضه کرد، از اون مواهب بهره گرفتن، از فطرت سالم خود و همچنین از مجاری ادراکی و تحریکی خود خوب استفاده کرده‌اند و جلوه‌هایی را که خدای عالم برای انسان مقرر کرد اونها به صورت خوب پذیرفتند. در اینجا الان به اون خصائص و کرامات اشاره میکنن و تفاوت بین این دو طایفه از انسانها رو بیان میکنن. و کما ان هذه الخصائص و الكرامات من کونه، حالا این خصائص و کرامات چیا هستن؟ این من کونه تا چهار سطر بیان این خصائص و کرامات است. من کونه مخلوقا علی صورت الرحمن، یکی از کرامت ها این است که خدای عالم اینها را بر صورت خودش آفریده است، که خلق الله الآدم علی صورته، یا در برخی از روایات همونطوری که قبلا هم ملاحظه فرمودید علی صورت الرحمن، ان الله خلق آدم علی صورته، و به روایت علی صورت الرحمن در صفحه قبل بیان فرمودند. خب این یک خصیصه و کرامت، من کونه مخلوقا علی صورت الرحمن. کرامت دیگر این که منفوخا فیه من روحه تعالی، این که حق سبحانه و تعالی نسبت به اونها فرموده است و نفخت فیه من روحی، که نسبت تام و صحیحی رو بین خود و انسانهای شریف در نظر گرفتن. خصیصه سوم مکرمن به کرامت تعلیم الاسما، یکی دیگر از خصائص و ویژگی هایی که خدای عالم به انسان عطا فرموده است به کرامتی است که در سایه تعلیم اسما خدا به انسان عطا فرموده است. کرامت دیگر و خصیصه دیگر محمولن فی بر الاجساد و بحر الارواح، که خدای عالم اینها را در بر و بحر مسلط قرار داد، و حملهم فی البر و البحر، اون گونه که در کریمه قرآنی آمده است، حملهم فی البر و البحر، هم بر اجساد و هم بحر ارواح که در حقیقت استعاره گرفته شده است به حملهم فی البر و البحر، یعنی هم بدن انسانی را مکرم کرد و مورد عنایت قرار داد و هم روح انسانی را. ویژگی دیگر این است که مخمرن تینته العقلیه و نفسیه بالیدین، خدای عالم این تینت انسانی را هم تینت عقلی اونها و تینت نفسی اونها را با دو دست جلال و جمالش مزین کرده است، و تینت اونها تخمیر شده دو جهت الهی است، هم جهت عقلی انسان و هم جهت نفسی انسان. ما اگر بخوایم انسان حقیقی رو بشناسیم همین ویژگی هایی است که خدای عالم به او این گونه عطا فرموده است. بنابراین یکی دیگر از خصائص و کرامت های الهی به انسان این است که مخمرن تینته العقلیه و نفسیه بالیدین. باز از ویژگی ها و کراماتی که انسان عطا خدای عالم به انسان عطا فرموده است این است که مخصوصا به خلافت الله تعالی فی العالمین الکبیر و الصغیر، هم در بین همه انسان ها و هم در بین مجموعه نظام کیهانی که عالم کبیر محسوب می شود و انسان هم عالم صغیر، در این هر دو خلیفه‌ای قرار داده است و انسان در جایگاه خلیفت الله و نائب از ناحیه حق سبحانه و تعالی جانشینی می کند و اراده اله را محقق می سازد. این هم ویژگی دیگری که خدای عالم به انسان عطا فرمود. ویژگی دیگر این است که مسجودن لملائکت الله فی النشأتین الجسمانیه و روحانیه، این در دو عالم جسم و روح ظاهر و باطن انسان مسجود ملائکه است و همه فرشتگان آسمانی و زمینی در مقابل این انسان خضوع می کنند و سجده خضوع دارند و نه سجده پرستش و عبودیت و بندگی، بلکه به مقام انسانی خاضع هستند. این هم از ویژگی ها و امتیازاتی است که خدای عالم به انسان عطا فرموده است. بعد میفهمند و کما ان هاذه الخصائص والکرامات انما هي للانسان المعنوي الحقيقي لا لهذه الاشباه والامثال من الاعداد السوريه. این انسان هایی که صورتن انسانن اما قلبن و حقیقتن انسان نیستن، اینها از چنین کرامات و خصائصی برخوردار نیستن، اینها از این موقعیت برخوردارن و وقتی نقطه آغاز اونها بوده است این ویژگی ها بود. فکذالک الوصول الیه بالعروج روحی و سفر المعنوی على صراط مستقیم که یختص به دون غیره. همین دسته از انسان ها و همین طایفه انسان ها که خدای عالم اینها را به چنین خصائص و کراماتی مختص کرده و مکرم کرده است، اینها در هنگام صعود و عروجشون، عروج روحیشون و سفر معنویشون بر اساس صراط مستقیم به همون جایگاهی که نقطه آغازشون بوده است به همون جایگاه برمیگردند. و البته این فقط اختصاص به این طایفه از انسان‌ها دارد و اونهایی که صورتن انسانن اما سیرتن از انسانیت بهره‌ای ندارن، اونها چنین رفعتی برایشون نیست. یختص به دون غیره و الا فکل ماش من الحیوان و غیره مار علی صراطه الذی یخصه متوجها شطر الحق. این صراط عمومی داریم، صراط مستقیم عمومی داریم که همه ماشیان و ماران همه بر اساس گذر از این صراط مستقیم مشی میکنند و مرور میکنند، اما اونهایی که از جایگاه ویژه صراط مستقیم برخوردارند اونها به عنایت الهی مکرمند، مختصند و نقطه آغاز و انجامشون هم به همین صورت بود خواهد بود. و الا، یعنی اینجور نیست که دیگر موجودات از صراط مستقیم بهره‌ای نداشته باشند. و الا فکل ماشن من الحیوان و غیر الحیوان، حتی موجودات جمادی و نباتی، مارون علی صراطه الذی که یخصه، هر موجودی یک صراط مستقیمی دارد که بر اون صراط قرار گرفته است. متوجهن شطر الحق، همه اونها نقطه انجامشون همون نقطه آغازی است که از جانب حق سبحانه و تعالی صادر شده هستند. پس بنابراین صراط مستقیم انسان حقیقی، انسانی که از سیرتن جهت الهی را برگزیده است، با انسانهایی که در این حد از انسانیت نیستند متفاوت جوهری دارند، گرچه همه اونها بر صراط مستقیم هستند. و کما ان لکل جسم مکانا مخصوصا و فیه معنا طبیعیا یحرکه الی حیزه و یجره الی مطلوبه و لا یقف به دونه، فکذلک کل نفس که خرجت من معدن مخصوص من معادن الارواح ففیها معنا یحرکها الی معدنها الاصلی. خب این اتفاق و رویداد نسبت به همه موجودات هست که هر موجودی در صراط مستقیم خودش قرار دارد اولا، و یک حقیقتی در درون اونها است که به اهتزاز رب حرکت میکند و انسان را به اون هدفش و غایتش و یا موجودات دیگر را به هدف و غایتش خواهد رسوند. و کما ان لکل جسم مکانا مخصوصا، همونطوری که هر جسمی یک حیز و مکان مخصوصی دارد و در همین جسم هم یک معنای طبیعی وجود دارد، یک فطرت و یک قوتی وجود دارد که یحرکه الی حیزه و یجره الی مطلوبه لا یقف به دونه، یعنی هر موجودی به جهت اون معنای طبیعی که درش وجود دارد به سمت مطلوبش حرکت می کند و به دنبال رسیدن به غایت خودش هست. لا یقف به دونه، یعنی هیچ توقفی نسبت به اون جایگاهی که برای او مقرر شده است ندارد. همونطوری که هر جسمی این گونه است، هر قطره بارانی این گونه است، هر نباتی این گونه است، فکذالک کل نفس که خرجت من معدن مخصوص من معادن الارواح، هر نفسی، نفس نباتی، نفس حیوانی، هر موجودی که دارای نفسی هست، اون از اون معدن مخصوص خودش که نقطه آغاز است خارج می شود و تا نهایت در حقیقت حرکت خواهد کرد و اون هم به جهت وجودی قوه است که در نهاد همه موجودات هست. فکذلک کل نفس خرجت من معدن مخصوص من معادن الارواح ففیها، یعنی در این ارواح یا اون نفس، معنن که یحرکها الی معدن هل اصلی، در درون هر کدام از این نفوس یک معنایی است، یک حقیقتی است که اون معنا و حقیقت اون نفس رو حرکت میدهد به سمت اون معدن اصلی و اون جایی که نهایت و انجام اوست. ولا یقف بها دونه، یعنی هرگز در اون مرتبه‌ای که بوده است اونجا نمیمونه، بلکه حرکت میکنه و به سمت هدف خودش در حرکت است. و اختلاف و احوال هذه النفوس البشریه من اختلاف مبادئها المعبر عنها بالمعادن، در حقیقت اگر ما اختلافی در انسان‌ها می‌بینیم به جهت اون نقطه آغازش هست، از اون معدنی که اون معدن نقطه حرکت او هست، در حقیقت هست. اگر معادن معادن قوی باشن، معادن برتری باشن، مثل معدن طلا باشن، خب نهایتاً هم به همون غایت طلایی میرسن، و اگر نه طبعاً اونها هم به اون غایت نخواهند رسید. و اختلاف و احوال هذه النفوس البشریه من اختلاف مبادئها، در حقیقت هر چی که هست از اون آغاز است. این که آغاز از کجا باشد این مهم است، چرا که انجام به همون آغاز خواهد بود. من اختلاف مبادئها که المعبر عنها، از اون مبادئ تعبیر می شود به معادن. بیان رسول گرامی اسلام هست که الناس و معدن، یا تو برخی از بیانها اینطور بوده است که الناس و معادن که معادن ذهب و الفضه، برخی ها معدن طلایی هستند. و طبعا در مقام رجوع و صعود هم به مرتبه بالاتر میرسن، و برخی ها در اون حد از اعتلا و برخوردار از مواهب نیستن، طبعا به اونجا نخواهند رسید. و الها و المعنا و قطع اشارت و فیها و کتاب المجید، در قرآن مجید هم به همین معنا اشاره میکنن که خدای عالم فرمود قد علم کل اناس مشربهم، هر کدام از انسان‌ها اون مشرب و محل شرب خودشون را و در حقیقت اون جایی که آبشخور وجودی اونهاست به همونجا می‌دانند و به همونجا هم باز می‌گردن. و حرکات الجوارح آثار و تلک المعان التي اودعتها القدره الازليه في النفوس الادميه اتماما للحکمت و توسيعا لرحمت فی سائر الامه. می فرماید که اگر تلاش هایی هست، کوشش هایی هست و جوارح انسان داره حرکت میکنه، این حرکت جوارح آثار همون معانی است که خدای عالم از ابتدا در وجود اونها به ودیعت نهاده است. قدرت ازلی حق در نفوس آدمی به ودیعت نهاده است. اگر اون آثاری که حق سبحانه و تعالی در اون وجود انسانی به ودیعت نهاده از یک علو و رفعتی برخوردار باشد، طبیعی است که انسانها هم به همون جایگاه بار خواهند یافت، و اگر نه، نه به اون جایگاه نخواهند رسید. و می فرماید که بنابراین تلاش و کوشش انسانی مرهون همون نقطه آغازی است که
از اون نقطه آغاز شروع میکند و با قوه‌ای که در درون او هست حرکت میکند تا به هدفش برسد. و حرکات الجوارح آثار و تلک المعان التي، همون قوایی که اودعتها خدای عالم به ودیعت نهاده است، اودعتها القدرت الازلیه فی النفوس العادمیه، این معانی که همون حیثیت های به حرکت درآورنده انسانی است که از او به قدرت یاد می شود. خدایی که صاحب قدرت ازلی است در نفوس آدمی این معانی و قوا را قرار می دهد تا انسان به حکمت خودش و به جایگاهی که بایستی برسد اتماماً للحکمه، برای اینکه حکمت الهی تمام بشود. اینجور نیست که خدای عالم موجودات را آفریده باشد، همونطوری که فرمود خلقکم و ما تعملون، این ربوبیت هم هست، لا سبحانک لا اله الا انت یا رب کل شی، همونطوری که خدا خالق هر چیزی هست، رب هر چیزی هست و این حکمت الهی است که اقتضا میکند موجودات به کمال خودشون برسن، اتماما للحکمه و توسیعا للرحمه فی سائر الامه و اهتماما به هذا المعنى المجذوب المحبوب. خب به هر حال اون موجودی که در پیشگاه حق سبحانه و تعالی محبوب است و مجذوب حق سبحانه و تعالی هست، خدای عالم هم این نعمتها را و این معانی را و این قوا و قدرت را در او قرار می دهد تا به کمالش برسد. فالنفوس التي لا يكون بينها و بين الحق واسطتون، نفوسی که بین اونها و بین حق هیچ واسطه ای وجود ندارد، تنجذب الى جنابه، جذب به ساحت الهی می شوند طبعا، کنجذاب ابرت من حدید الى مغناطیس که لا یتناها قوته. بله، از باب تشبیه معقول به محسوس، همونطوری که مغناطیس یک سوزن را به قوت و تمام شدت به خود جذب می کند، حق سبحانه و تعالی این دسته از انسانهایی که از این معانی و قوا برخوردار هستند هم اونها را به سوی خود جذب می کند و اونها در مقام رجوع و صعود و در قوس صعود به ساحت الهی نزدیکند. اونهایی که حق سبحانه و تعالی بدون واسطه خلق کرده است و ربوبیت اونها را به عهده گرفته است. فالنفوس التي لا يكون بين اون نفوس و بين الحق واسطتون، تنجذب همین نفوس الى جناب حق طبعا، کنجذاب عبرت من حدید الى مغناطیس که لا یتناها قوته. قوت و توان الهی بی نهایت است و اینها را به سمت خود جذب می کند. این نفوس رو جناب صدام تردهی می فرماید و حاضه نفوس رو یل عرفا و بالله حقا، اونهایی که حقیقتا به حق سبحانه و تعالی معرفت کامل دارند و خدا را میشناسند. و خدای عالم هم در قرآن با این تعبیر از اونها یاد میکند که یحبهم و یحبونه، که خدای عالم اونها را دوست میدارد و اونها هم خدا را دوست میدارند، کنایتا عن اهل الله العارفین به. خب این دسته از انسان‌ها را جناب صدام متعلهین دارن معرفی می‌کنند که ویژگی‌های اینها چیست و چه سطحی از ایمان و ایقان برای اونها هست و هرگز اینها با موجودات دیگر یا انسان‌های دیگری که حرکت اونها حرکت تکلیفی است یا تقلیدی است یا حتی منافق گونه هست متفاوتند. تفاوت این دسته از انسانها که چه جایگاهی دارند با دسته دیگر از انسانها که اینها هرگز مستقیماً از درگاه الهی صادر نشده اند بلکه شائبه هایی وجود داشته و اینها بر اساس همون شائبه ها دیگه انسانهای اهل ایمان و ایقان نیستند، طریقت تفاوت هست. بنابراین ما باید بین انسانها این تفاوت رو لحاظ بکنیم. اونهایی که
مستقیمن از ساحت الهی برخوردارند، مختص به خصائص و کراماتی هستند که در حقیقت اون ویژگی ها باعث می شود که اینها به حق منجذب بشوند و جذب حق سبحانه و تعالی بشوند. اما کسانی که نه آفریدگار مطلق خدای عالم اونها رو مستقیما نیافرید، بلکه اینها به سبب و وسائط و وسائلی در حقیقت آفریده شده اند، خب اونها این تفاوت رو دارند. و انما عرفه ها اولائه معرفتن حقیقیتن و ایمانن کشفیین و احسانن لأنهم الذين وقع لهم التجلی فی الازل بالذات و لغیرهم بالعرب. اگر اینها خدا را این گونه معرفت حقیقی دارند و ایمان کشفی دارند، نه ایمان بالغیب، عده ایمان به غیب دارند، یؤمنون بالغیب هستند، اما عده یؤمنون بالکشف و شهود هستند. اینهایی که این گونه ایمان پیدا کردند بلکه ایقان پیدا کردند، اینها حتما جذب حق سبحانه و تعالی می شوند. و انما عرفه ها اولائه، یعنی این ها اولائه، این دسته از انسان ها خدا را شناختند، معرفتن حقیقیتن و ایمانن کشفیان و احسانن، هم در مقام معرفت و هم در مقام عمل اهل احسانن. لأنهم الذين وقع لهم التجلی فی الازل بالذات، خدای عالم نسبت به اونها از ازل یک نوع تجلی و ظهوری داشته و این ظهور مستقیم حق و بلا واسطه حق جان اونها را روشن کرده و اونها همواره در کشف و شهود به سر میبرند. لأنهم الذين وقع لهم التجلی فی الازل بالذات، البته برای غیر اینها در حقیقت به تبع اینها. اگر ما بخواهیم مثلا نمونه ای ذکر کنیم، مثلا اولیای الهی یا ائمه اطهار سلام الله علیهم نسبت به اصطلاح پیروانشون، خب این نور الهی و تجلی الهی را اولا و به ذات اینها دریافت کردند و در پس معرفت اینها انسانها، و این انسانها چون شائبه های فراوانی اونها را احاطه می کند، محبت به غیر خدا، توجه به غیر خدا، دلبستگی به غیر خدا و امثال ذلک هی بر اونها اضافه می شود، از این نور کاسته می شود. ولذا ولی غیرهم بالعرض شده است. پس تغرقو، این دسته از انسانهایی که چه این معرفت ایمانی و کشفی دارند، پس تغرقو به کلیتهم فی معرفت الله، اینها مستغرق در دریای معرفت الهیان و به هیچ چیزی غیر از خدا نمی اندیشند. و وقتی خدای عالم از اونها سوال میکنه الست و برب بکن، اونها عجابو به قولهم بلا، اما این بلا بلا ایمانن و ایقانن، لا تکلفن و تقلیدن او مجازفتن و نفاقن. بله، همه انسانها بلا گفتن الست و برب بکن در عالم زر، همه بلا گفتن، اما بلاها یکسان نیست، همه پذیرفتن، اما عده‌ای با همه وجود ایمانن و ایقانن پذیرفتن، عده‌ای مجازفتن و نفاقن پذیرفتن و بلا گفتن. و عجابو به قولهم بلا ایمانن و ایقانن، لا تکلفن و تقلیدن او مجازفتن و نفاقن. این معنا را جناب عبدالله انصاری، حاجی عبدالله انصاری در آثارشون ذکر فرمودن که تفاوت است بین این دو دسته از انسانها، که فرمود لقد افسح، از این معنا خوب جناب شیخ طائفه مرحوم حاجی عبدالله انصاری، شیخ طائفه اهل معرفت، لقد افسح عن هذا المعنا، شیخ طائفه عبدالله انصاری، که ایشون اینجور مناجات کرده با خدا یا با خدای خودش، الهی تلطفت لأولیائک فعرفوک، اگر اولیای تو اینجور مستغرقن، اینجور تو را میپرستن و عبادت میکنن و حمد و ثنا دارن و تسبیح میکنن، اینا به خاطر این است که تو به اونها لطف کردی و کرامتت را نسبت به اونها فزونی بخشیدی، تجلی کردی. الهی تلطفت لأولیائک فعرفوک، و لولا تلطفت لأعدائک لما جحدوک. و اگر دشمنان تو احیانا نسبت به شما حیثیت انکاری و جهد دارن، برای اینکه اون التفات و تلطف وجود نداشته است. فهازهی حکم النفوس التي لم تكن. خب این طایفه از انسانها، انسانهایی هستند که حد سبحانه و تعالی بین خود و بین اونها هیچ واسطه‌ای قرار نداده است در ابتدا، چون ابتدای آفرینش و خلقت اونها بدون واسطه بوده است و هیچ واسطه و فاصله وجود نداشته، در نهایت هم به اونها به همون جا میرسن. فهاوهی حکم النفوس التي لم تكن بین این نفوس و بین الحق واسطتون فی البداعه، در ابتدا هیچ واسطه ای نبوده است. طبیعی است که فلا جرم همول، یعنی همین طایفه اهل معرفت، همول مجذوبون الیه تعالی، اونها جذب شده به ساحت الهی، هم الواصلون الیه فی النهایه، در نهایت و انجام هم به همونجا ختم می شود. اما و غیرهم، غیر این دسته از انسانهایی که بلا واسطه آفریده شده اند، حالا تفاوت ها دیگه زیاده، اما سالکن یک، اما واقفن دو، و اما مردودون الى اسفل سافلین معاذ الله. در حقیقت همونطوری که در قرآن آمده، عده مقرب درگاه الهی هن، عده اصحاب یمین هن و عده هم اصحاب شمال. اونهایی که مردودند و به اسفل سافلین میان معاذ الله، اینها یا اونهایی که واقفن، اینا در حقیقت اصحاب مشعمن، اصحاب شمالن. اما اونهایی که سالکن، اونها اصحاب یمینن، و دسته اول که مجذوبند و اهل معرفتن، اینها مقرب درگاه الهیان. و غیرهم، یعنی غیر این مقربین و مجذوبون، اما سالکونن یک، او واقفون بالعوائق البدنیه، به جهت تعلقات بدنی دیگه اهل حرکت و تلاش نیستن، یا معاذ الله مردودون الى اسفل سافلین، که این دو دسته از اصحاب شمال و مشعمه محسوب می شوند و معاذ الله با عقائدی که در حقیقت مهلک است و شیطانیست، اینها محشور هستند. بنابراین تفاوت انسانها را باید در این امور ملاحظه کرد. فقط غارن الحق سبحانه و تعالی بین السالک و المجذوب فی العطاء و النصیب. اونهایی که سالکن، یعنی اصحاب یمینن، و اونهایی که مجذوبن، یعنی مقرب هستن، خدای عالم بین اونها عطا و نصیبی فراوان قرار داد. فقال عز من قائلن که الله یجتبی الیه من یشا و یهدی الیه من یونیب. خب این الله یجتبی الیه من یشا به اون مجذوب میخورد که مقربن، و یهدی الیه من یونیب هم ظاهرن به اون اهل سلوک و سالکان، یعنی متعلمین علی سبیل النجات، همونطوری که مولایمون علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودن الناس ثلاثه، عالم ربانی متعلم علی سبیل النجات و همج الرعا. این دو قسمت که الله یجتبی الیه من یشا به اون عالمان ربانی میخورد که مجذوبند، و متعلم علی سبیل النجات هم و یهدی الیه من یونیب است. فقد وقع تنبیه منه صلی الله علیه وسلم علی هذا المعنا. خدا پیامبر گرامی اسلام هم این معنا را در بیاناتشون ذکر فرمودند. و قد وقع تنبیه، یعنی یک آگاهی و یک توجهی رو پیامبر گرامی اسلام بر همین معنا دادن، فهمودن که فقال فی جنازت واحد من اصحابه، در ارتباط با یکی از اصحابشون فرمودن احتز عرش الرحمن لموته، این صحابی اونقدر انسان والایی بوده است که عرش رحمان به خاطر فوت و مرگش به اهتزاز در آمده است. ولی در حق برخی دیگر از افراد و قال فی حق طائفتن اخرى لما ذکره، که فهمیدن که این شخص مرحوم شده، فهمودن ان الموت یبتغی خیار الناس الامثل فالامثل حتی لا یبقا الا حصالتون که حصالت تمر او الشعیر لا یبال الله بهم. دقیقت دو دسته در این بیان پیامبر آمده، یک دسته دیگر کسانی هستند که مرگ اون خوبان رو انتخاب می کند، خوب برتر بعد خوب بعدی، که اینها سالکن، اینها متعلم علی سبیل نجات هستند و اینها شریفن در پیشگاه حق، گرچه مثل اولی نیستن. قسم اول، طایفه اول کسانی هستند که به موت اونها عرش به اهتزاز در می آید. اما دسته دوم که متعلم علی سبیل نجات هستند یا سالک هستند به این صورت نیستند. بعد از اینها دیگه افرادی که در صف اصحاب مشعمه یا اصحاب شمال هستند، اینها را به عنوان حصاله، که حصاله یعنی پوست جدا شده مثل سبوس، حالا پوست برنج یا پوست گندم و امثال ذلک، حتی لا یبقا الا حصالتون که حصالت تمر او شعیر که لا یوال الله بهم، که توجه خدای عالم توجه چندانی به این دسته از انسانها ندارد. اونهایی که اشتغالات بدنی دارند، به هوا و هوس پرداختند، به تمایلات نفسانی توجه کردند و هوا و هوس را اله خود قرار دادند، خدای عالم به اونها اهتمام و توجهی ندارد. در پایان این قسمت پیامبر گرامی اسلام با این دو بیانی که بیان فرمودند، یکی در ارتباط با عده خاصی از اصحاب که فرمودن احتز عرش الرحمن لموته، و دیگری هم در حق طایفه دیگر می‌فرمایند که فعینا من یحتز به موتهی عرش الرحمن، کجا هستند، یعنی اونهایی که مجذوبند و اهل معرفتند و با موت اونها عرش رحمان به لرزه در می‌آید، اینها کجا؟ و اون دسته از انسانهایی که ممن لا یبال الله به اصلا، که اصلا حق سبحانه و تعالی به اونها توجهی ندارد. فکما هو الامر آخرا فکذا هو الامر اولا، اگر در پایان ما چنین نشانه هایی رو میبینیم که یکی با موتش عرش الهی به لرزه در میآید و دیگری مورد توجه و اعتنای الهی نیست، اینها آغازشون هم همین تفاوت داشته. فکما هو الامر آخرا فکذا، فکما هو الامر آخرا فکذا هو الامر اولا، بل الخاتمه تو عین الرجوع الی السابقه، بلکه این آخر نیست که به اول میپیوندد، بلکه این خاتمه است که عین رجوع به سابقه دارد. فهم وقتنم فلنرجع متممین لما وقع الشروع فیه مستعینین بالله و هدایته. خب این فصلی که الان گذشت فصلی بود که جناب سید متعلین در باب انسان بیان فرمود و اینکه انسانها دارای مراتبی هستند، یک دسته از انسانها در مرتبه مقربین هستند، عده دیگر در مرتبه اصحاب یمین هستند و عده دیگر معاذ الله در مرتبه اصحاب شمال و مشعمه هستند، و اونهایی که در حقیقت، البته این هر سه طایفه آغاز و انجامشون یکی هست، اگر طایفه سوم رجوعشون این گونه است چون مبدأشون این گونه بوده، بالعرض به اونها عنایت شده، نه به ذات و نه مستقیما. البته اونهایی که مستقیما و بدون واسطه از حق سبحانه و تعالی کمالات رو دریافت کردن متفاوت هستن. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.